نگاهم کن، دارم میروم. زمانی پدر و مادر فرزند خود را تغذیه می کنند و زمانی دیگر او را از تغذیه کردن باز می دارند. کودک باید به تنهایی تفاوت این دو را تشخیص دهد و به تنهایی به نتیجه گیری منطقی آن دست یابد. رفتن. برای یک پسر هیچ چیز هولناک‌تر از این نیست که در مقابل پدرش بایستد. وقتی با کسی مخالفت می کنیم، کم و بیش به رنگ او در می آییم. پسرانی که سرسختانه با پدر خود به مبارزه می پردازند، به طرز غریبی در شامگاه زندگیشان شبیه او می شوند. فرانسوای آسیزی از فرصتی که پدرش با اقامه دعوا علیه او به دستش می دهد، با اطمینانی غریزی استفاده می کند. یک اقامه دعوای واقعی است علیه پسر برای محروم کردن او از ارث و مجبور کردنش به پس دادن پولی که از مغازه برداشت کرده و به ناحق به کشیشان داده است. اقامه دعوای پدران علیه پسران معمولاً موذیانه، مخفیانه، در طول روزهای متمادی و در زمانی نامحدود رخ می دهد. به سختی قابل بیان و به دشواری قابل حل و فصل است. اما این محاکمه در ملأ عام صورت می گیرد. در حضور اسقف و مردمی که برای شهادت بر خشمی پدرانه فراخوانده شدند. در آن روز، فرانسوای آسیزی چیزی نمیگوید. برای اینکه صدایش را بشنوند، نیازی به حرف زدن ندارد. یک حرکت کافی است. کلام پدر خشک و سلطه‌جویانه است. پسر با سکوت خود نکته به نکته جوابش را میدهد. کلمه به کلمه مغلوبش میسازد. نگاه کن گوشت و پوستی را که از گوشت و پوست تو درست شده. خونی را که از خون تو برآمده. نگاه کن. مرا خوب و دقیق نگاه کن. با آن چشمانی که از پرتوی نور نیمه بسته شدند. با آن چشمان بدخواه و چین خورده که از شهوت داشتن و دیدن کور شدند. آری. مرا با چشمان فروشنده‌ای که پارچه‌های زیبا را برانداز می‌کند، با چشمان مردانه‌ای که در حضور زنی زیبا برق می‌زنند نگاه کن. مرا با چشمان پدرانه‌ات بنگر. برناردون پدر و فرانسوای پسر. تو پدرم هستی، اما من دیگر پسرت فرانسوا نیستم. من به آن نام پنهان ملحق شده‌ام. آن نامی که مادرم برایم برگزیده بود. آن که زیر خاک حاصلخیز فرانسه، خاکی که برای دلت بسیار خوشایند و برای کسب و کارت بسیار سودآور بود، مدفون ساختی. از دستت دلگیر نیستم. بابت هیچ چیز دلگیر نیستم و همین بیشک باعث جدایی ماست. از اینکه نام ژان را به سیاه‌چال فراموشی سپردی دلگیر نیستم. تو با دور ساختن آن محفوظش داشتی و حال من دوباره باز می‌یابمش. آن ژان که بر بلندای جهان نگهبانی می دهد، ژان که در قفس صدایش پرندهی طلایی نگهداری می کند، ژان که خورشید برایش همچون سگی خوب و بزرگ و باوفاست، یحیای تعمید دهنده و یوحنای انجیل نویس. تو می دانی که کتابش را چگونه شروع کرده است. در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. برای آدم های مثل تو، چه چیزی در ابتدا وجود دارد؟ اولین پولی که دریافت کرده ای؟ اولین دختری که روی علف ها خوابانده ای؟ برای من، در ابتدا سکوت خداوند بود، قدرت کلمه بود. تو پدرم هستی. تو فقط از زمانی که به دنیا آمده ام پدرم هستی و این بسیار ناچیز است. من تمام چیزهایی را که در ابتدا، و قبل از تو وجود داشت باز میابم. من مانند ماهی آزاد به سوی آبهای ابدیت باز میگردم. بین این دو، بین کلام سرمست و خداوند ساکت میلغزم و جایی برای خود باز میکنم. هیچ فاصله بین این دو وجود ندارد. اما میدانم چگونه خود را جا کنم. چگونه روحم را آنطور که مناسب و لازم است، ناچیز و فروتن گردانم. میدانی فروتنی به معنای خاکساری و خاکی بودن است. پس من به سوی خاک میروم، به سوی خواهرم زمین، به سوی معشوقم زمین میروم. چه کار نیکوی انجام دادی هنگامی که نام دوم فرانسوا را بر من گذاردی. از اولین نام وقار و متانت دریافت کردم و از این یکی شادی که بدون آن متانت تبدیل به سنگینی و زمختی می شد. آری، کار نیکوی انجام دادی. نقش پدرانه خود را به خوبی ایفا کردی. چه خوب است که کودک هر دو اولاد خود را داشته باشد تا هر کدام فرزند را از آسیب‌های دیگری محافظت کند. پدر برای مسون داشتن فرزند از مادری بیش از حد عاشق، مادر برای حفظ فرزند از پدری بیش از حد مستبد. من به هیچ وجه شما را سرزنش نمی کنم. اما باید همکنون ترکتان کنم و به کارهای پدرم رسیدگی کنم. البته نه آن پدری که به ثروتمندان پرده می فروشد، بلکه آن پدری که برف و باران و خنده خرید و فروش می کند. باید به کارهای مادرم نیز برسم. نه آن مادری که پسر ارشد خود را بر فرزندان خانواده همسایه ترجیح می دهد، بلکه آن که برای همه به یک اندازه سخت گیر و ملایم است. مادرم زمین، مادرم آسمان. تو می فهمی که با سکوتم در مقابل تو و اسقف، با شادی به زحمت پنهان نگه داشتم در روز محاکمه، بدون اینکه لازم باشد دهان بگشایم چه چیزی گفتم. من با تو مخالفت نمی کنم. برای مخالفت با کسی به خانه مشترک، زبانی مشترک و علایقی مشترک نیاز داریم. اما ما دیگر هیچ کدام از اینها را نداریم. تو خود باید تصمیم بگیری و این آخرین کمک تو، آخرین وظیفه پدرانه تو خواهد بود. محاکمه ای که علیه من برگزار کردی، مرا از تو رها ساخت. در اینجا، در برابر شخصیت‌های برجسته‌ای که همراهیت می‌کنند، تحت لوای جلال و شکوه قانون که تو مظهرشان هستی، کارت به عنوان تولید کننده نسل آینده به پایان می‌رسد. به کمال خود دست می‌یابد. پدر کسی است که قانون وضع می‌کند. اما به من بگو، پدری که خود مانند پسر بچه‌ای تحت فرمان قانون پول، قانون جدیت، قانون عالم مرده است، چگونه پدری است؟ و این همه سر و صدا از برای چیست؟ از برای چند سکه است که از صندوقت برداشتم تا برای تعمیر کلیسا به پدر روحانی بدهم؟ و بدان که آن کشیش آنها را نپذیرفت و از ترس تو و نام مقتدرت به خاک انداخت. او که تاجر جامعه ابدیت، فروشنده نیایش و نان مقدس است، او نیز خدمت بزرگی به من کرد. بدون اینکه ببینم به من نشان داد که به جای پول باید زندگی خود را اهدا کرد. و آن هم نه به کسانی که از روی حرفه هنگام مراسم عشای ربانی از آن داد سخن میگویند، بلکه به کسانی که حتی برای ناله کردن زبانشان بسته است. نگاهم کن، دارم میروم. کشیش از تو میترسید و تو از اینکه سکه هایت را از دست بدهی میترسی. موش از گربه میترسد و گربه از سگ میترسد. بدین سان همه روزگار سپری میکنید. زیر موازین اخلاقیتان عرق می ریزید، زیر ضوابط اعتقادیتان از ترس به خود می لرزید. در ابتدا ترس بود و ترس نزد قانون بود و ترس تنها قانونتان بود. نگاهم کن، دارم می روم. دیگر جلوی پای قانونتان زانو نمی زنم. من ارباب خود را یافتم. می خواهم از تجربیات تجاریش استفاده کنم. با هستی معامله پایا پای انجام می دهم. تا آخرین سکه روحم را گرو می گذارم و در عوض تمام عالم خلقت را به دست می گیرم. معامله خوبی است. از یک سو سکه قلابی خونم و از سوی دیگر تمام عشق هستی. ثروتمند خواهم شد. البته طوری دیگر. از طریق تمام چیزهایی که از دست می دهم ثروتمند می شوم. عالم معنوی هیچ فرقی با عالم مادی ندارد. عالم معنوی همان عالم مادی است که سرانجام سر و سامانی به آن داده ایم. در عالم معنوی با ورشکست شدن به ثروت می رسیم. نگاهم کن. دارم می روم. برای اداره مغازه و حفظ شهرت، برای ادامه روال سابق، باید شخص دیگری را پیدا کنی. پدرت در کار تجارت بود. تو نیز با پیروی کردن از او، با وارد شدن در این کار، از بزرگ شدن چشم پوشیدی. در این باره بسیار تعمق کردم. البته نه در کتاب‌ها. تو خوب می‌دانی که من اهل مطالعه نیستم. من از آن راهبان خوره کتاب نیستم که غذای خود را لابلای تصحیب کتاب ها میابند. ولی به دوروبر خودم نگاه انداختم و دیدم چه بر سر پسرها پس از پشت سرگذاشتن هیاهوی سرخوشانه 20 سالگی میافتد. دیدم که به جای پدر می نشینند، دیدم که همه چیزهای پدر را حتی چین و شروخهای چهره او را به دست می آورند. چون این نیروی ابتکار اندکی از انسان نومیدت می سازد. آنها خیال می کنند که عاقل و پخته شدند زیرا صاحب فرزند هستند. آنها خیال می کنند که عشق می ورزند زیرا دیگر جرأت خیانت به همسرانشان را ندارند. آنها فقط بلدند پیر شوند. آنها فقط بلدند پیر باشند. نگاهم کن. دارم به جاده های کودکی می روم. چند سکه به تو بدهکارم. همانهایی را که برداشتم تا برای خدا بفرستم. تو که قیمت همه چیز را می دانی. تو که از همه چیز فقط قیمتشان را می دانی. نگاه کن. اینجا، جلوی تو، جلوی اسقف و تمام مردم خوب، رخت از تن در می آورم. ببین چه تلی از لباس روی این سنگ فرش جمع شده. سبک سنگین کن، محاسبه کن. پولت را به درستی پس دادم. دیگر چیزی بدهکار نیستم. پس می توانم بروم. به اوریانی یک تکه سنگ. به اوریانی یک ساق علف. به اوریانی اولین ستاره در آسمان شب. ابراهیم برخاست. بی نهایت بار از او خواسته شده بود. از او خواسته شده بود خانوادهش، سرزمینش و دوستانش را ترک کند. همیشه وقتی کسی چیزی را با اشتیاقی بی نهایت شدید می خواهد، بی نهایت بار از او خواسته می شود. و ابراهیم برخاست و رفت و موسی و داوود و همه برخاستند و در این عمل برخاستن جامعه زبان، جامعه دوستی، جامعه فرزانگیشان را از دست دادند و همهشان با قلب اوریان شدهشان بی نهایت را دریافت کردند. عیسی مسیح در جواب مادرش که از او می‌خواست زودتر به خانه برگردد، زیرا اینکه با 12 مرد کاهل و تنبل در جاده‌ها پرسه می‌زد، شرمنده بود، جواب داد: خانواده واقعی من کیست؟ بستگان من کیند؟ و مادرش نفهمید. پس تو چطور می‌توانی بفهمی؟ من به خانواده واقعی‌ام باز می‌گردم. من پیش کسانی باز می‌گردم که بدون اینکه بدانند کیند و به کجا می‌روند، رفتند. آه ای پدر تاجرم، آه ای پدری که می‌خواهی مرا از بزرگ شدن بازداری. می‌دانی چقدر خشونت لازم است تا از مهربانی حقیقی لذت ببری؟ هیچ می‌دانی پسرت دیوانه لطافتی دیوانه‌وار شده است؟ من با خیالی باطل پیوند نمی‌بندم. من به دنبال پاکی و خلوص نیستم. خلوص ناخالصی را بیرون از خود نگه می‌دارد و من نمی‌خواهم چیزی بیرون بماند. من کلیسایی نمی‌خواهم که فرشتگانش در جایگاه همسرایان و شیطانهایش در خیابان باشند و مانند فقرایی که شب کریسمس صورتشان را به شیشه دکان نانوایی می‌چسبانند، آنان نیز صورتشان را به شیشه‌های کلیسا بچسبانند. من فقط زندگی اوریان و برادروار را می‌خواهم. آه ای پدر عاقل و عقل گرایم، به تو یاد دادند که هر چیزی جایی دارد. در نتیجه خیال کردی که هر کسی هم مقام و منزلتی دارد. و من میخواهم به تو بگویم نه. فقط در بهشت مقام و منزلتی برای من تعیین خواهد شد. در انتظار فرارسیدن آن روز که لزوماً فرا خواهد رسید، که بیشک فرا خواهد رسید، در انتظار آن روز که در دل خداوند، مانند سکه‌هایی ته یک جیب کنار هم قرار گیریم، می‌خواهم از تمام باغ‌هایی که درشان بسته است رد شوم. از روی تمام دیوارهای سنگی بپرم. بدون نظم و ترتیب به همه جا سر بزنم. دیروز رویای شاهزاده خانم و شوالیه‌ها را در سر می‌پروراندم. امروز چیزی بزرگتر از رویایم پیدا کردم. عشق زندگی خفته‌ام را بیدار کرد. من زندگی را یافتم و به سوی او می روم. برای آن مبارزه خواهم کرد و خدمتگزار آن خواهم بود. من می روم. چه مخالفتی می توانی داشته باشی؟ آخرین جامعه ام را هم برایت گذاشتم. ما آدم ها را با چیزهایی که بهشان می دهیم اسیر خود می کنیم. من آن چیزی را که به من داده بودی پس دادم. به جز زندگی. اما زندگیم از جایی بالاتر از تو می آید. زندگیم از زندگی می آید و به سوی اوست که می روم. به سوی دوستم که چشمانی به سان برف دارد. سرچشمه کوچک من، تنها همسرم، زندگی، فقط زندگی، زندگی، تمام زندگی. مرد جوان، اوریان از پدرش دور می شود. کودکی که روی زمین توهیده است، به نرمی می رخصد. کمی بعد، با الهام از جمله از انجیل، جامعی برای خود برمی گذیند. در هر حال یکی لازم دارد. فصول سال گاهی به انسان سخت می گیرند و زمین همیشه مکان دلپذیری نیست. پسر مرد تاجر پارچه های گرانبها جامعی از ماهوت زمخت به تن می کند و به جای کمربند تنابی به دور کمر خود می بندد.